آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به مصر. افزایش 18% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان و ادامه برنامه های روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان با استقبال گرم و چشمگیری مردم منطقه کولاب. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان به شرم الشیخ مصر سفر کرد. بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان در 27مین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که در مصر برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور را در این سفر دستیاران روابط خارجی و اقتصادی، وزیران امور خارجه، انرژی و منابع آب، دارایی، رؤسای کمیته سرمایه‌گذاری دولتی کشور، کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات همراهی میکنند. در 9 ماه امسال بنگاه‌های صنعتی تاجیکستان 18% بیشتر محصول تولید کردند. بر اساس گزارش اگنتی آمار تاجیکستان، عامل اصلی رشد بخش صنعت بیشتر ناشی از افزایش حجم تولید صنعتی معدن به میزان 7.4%، صنعت تبدیل به میزان 16.6%، تامین آب، نظافت، فراوری زباله و فراورده‌های ثانویه با 16.2% بوده است. اگنتی آمار تاجیکستان همچنین گزارش داد که در صنعت معدن در ینور تا سپتامبر سال 2022 به ارزش 6933 میلیون سومونی محصول تولید شد و حجم تولید محصولات صنعتی نسبت به یانوار تا سپتامبر 2021 به قیمت مقایسوی 7.4% افزایش یافت. به گفته منبع، نرخ رشد صنعت معدن از نظر انواع محصولات تولیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل کان سنگ های فلزی 7%، انگیش سنگ 20.1%، انواع مواد معدنی 3% بوده است. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز شنبه در ادامه حضور در برنامه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با استقبال گرم و چشمگیر مردم منطقه کولاب در جمهوری تاجیکستان با هیئت همراه وارد این شهر شد. محمود سالاری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با حضور در دانشگاه ملی ابو عبدالله رودکی با قدردانی از مهمان نوازی مردم کولاب با پیشینه روابط و ریشه مشترک تاریخی و تمدنی دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان اشاره کرد و گفت ایران و تاجیکستان دوستان قدیمی عصری سختی ها هستند که تاریخ این دو کشور نشان می دهد همواره مورد حمله، نیرنگ، توطئه دشمنان و بیگانگان بودند و ادامه داد گرچه چند ساله با وسوسه توطئه‌گران و تفریق افکنان فراق میان ما و شما افتاد اما با درایت و تدبیر بزرگان ایران و تاجیکستان خوشبختانه این شکاف عمیق و توطئه های بیگانگان امروز منجر به نزدیکی و دوستی هرچی بیشتری دو کشور شده است. در این مراسم ویژه برنامه های مانند شاهنامه خوانی، شعرخوانی و موسیقی اجرا شد. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و هیئت همراه در شهر کولاب علاوه بر حضور بر مزار میر سید علی همدانی و شرکت در گرامیداشت روز تئاتر تاجیکستان از قلعه تاریخی کولاب بازدید کردند. علی آراسته سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران و محمد علی کیانی مدیر کلی همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله مسئولان حاضر در این مراسم بودند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا 15 آبان با حضور بیش از 50 هنرمند در عرصه های مختلفی هنری تجسمی شامل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، خطاطی و نقاشی خط، سفالگری، مشبک فریز و فیروزکوبی، دخت و دوز با نخ و پنبه، بافت فرش و گلم، شاهنامه‌خوانی، ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، گروه های مختلفی موسیقی کلاسیک و پاپی گروهی شهیر در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به هنرنمایی میپردازند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی و زلفیه دولت‌زاده وزیران فرهنگ دو کشور در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گشایش یافت. روزهای فرهنگی ایران علاوه بر پایتخت تاجیکستان در شهرهای خوجند، باختر و کولاب نیز برگزار شد. ادامه مشروع خبرها. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه در سراسر این کشور برگزار می‌شود. انتخاباتی که قرار است در نتیجه آن همه 435 عضو مجلس نمایندگان، 35 عضو از مجلس 100 نفری سنا و برخی مقامات ایالتی مشخص شوند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
احتمالاً این صحبت‌های رئیس جمهور 80 ساله آمریکا رو که شبیه همه اشتباه‌های تکراری کلامی و رفتاری اوست دیدید.
تورم کنونی در سطح جهان نتیجه جنگ عراق است.
این جمله بایدن سریع اصلاح و اعلام شد که او به خاطر حواس پرتی‌اش کلمات رو اشتباه گفته. اما شاید واقعاً او این بار رو خطا نگفته و به درستی به ریشه تورم کنونی در کشورش و در دنیا اشاره کرده. همون نکته‌ای که 14 سال پیش در اوج هیجان اشغال عراق جوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل دربارش هشدار داده بود.
تا الان هزینه حمله به عراق 1 تریلیون دلار شده و اگر ادامه پیدا کنه به 3 تریلیون دلار هم میرسه. این هزینه سنگین بحران اقتصادی در امریکا و حتی در جهان رو هم در پی خواهد داشت.
و امروز در پایان سال 2022 میلادی آمریکا با تورمی بی سابقه دست به گریبانه که البته یکی از عوامل اون جنگ افروزی های همتایان گذشته بایدنه. این نمودار افزایش نرخ تورم آمریکا در 40 سال اخیره که مردم آمریکا فشار معیشتی ناشی از اون رو کاملا احساس میکنند.
من فکر میکنم تورم دیگه خیلی داره غیر قابل تحمل میشه. قیمت ها خیلی بالا رفته.
در این روزهای منتهی به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که قرار در اون تکلیف 435 عضو مجلس نمایندگان و 35 عضو از مجلس 100 نفره سنا مشخص بشه، نظرسنجی ها نشانه های خوبی برای بایدن و حزب او ندارند. در آخرین نظرسنجی ها 43% مردم آمریکا گفتند که از زمان روی کار آمدن بایدن وضع مالی اونها خیلی بدتر شده.
جو بایدن در ماهای اخیر رکوردهای تازه‌ای رو از نظر کاهش میزان محبوبیت یک رئیس جمهور در آمریکا تجربه کرده. این وضع بایدن در کنار رکورد نرخ تورم در آمریکا در زمان ریاست جمهوری او به کابوس‌های دموکرات‌ها تبدیل شده، چرا که شانس اونها رو برای پیروزی در انتخابات روز سه‌شنبه به شدت کم کرده. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گفتگوهای اقتصادی سران روسیه و تاجیکستان. معاون رئیس دولت فدراسیون روسیه با سفیر تاجیکستان در خصوص همکاری‌های تجاری و اقتصادی گفتگو کرد. الکسی آورچوک، معاون رئیس دولت فدراسیون روسیه با دولت شاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو در خصوص همکاری‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه دو جانبه گفتگو کرد. این نشست در آستانه 18 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان که قرار است در ماه نوامبر در دوشنبه برگزار شود انجام شد. موضوع اصلی این گفتگو همکاری‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه بین کشورها بود. ارسال 583,000 دوز واکسن جانسون اند جانسون به ازبکستان. در چارچوب طرح مبارزه با کووید 19 در ازبکستان 583,200 دوز واکسن کرونا جانسون اند جانسون به این کشور ارسال شد. وزارت بهداشت ازبکستان اعلام کرد در چارچوب مبارزه با کووید 19 در ازبکستان 583,200 دوز واکسن علیه ویروس کرونا جانسون اند جانسون به این کشور ارسال شده است. بر اساس این گزارش یک سال و نیم است در این کشور طرح واکسیناسیون علیه ویروس کرونا اجرا می شود. تا این مدت از 71,600,000 دوز واکسن علیه ویروس کرونا استفاده شده است. واکسن ضد ویروس کرونا جانسون اند جانسون 8 نوع واکسن است که در ازبکستان استفاده می شود. بر اساس آمار تعداد مبتلایان به کرونا در ازبکستان به 244,601 نفر رسیده است. تا کنون در این کشور 241,504 نفر از کرونا بهبود یافتند و 1,637 نفر نیز جان خود را از دست دادند. تظاهرات گسترده ضد دولتی در لندن. هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم انگلیه در اعتراض به تشدید بحران‌های اقتصادی در خیابان‌های مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری تظاهرات کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در یکی از بزرگترین تظاهرات ماه‌های اخیر در خیابان‌های مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری مطالبات خود را فریاد زدند.
در تظاهرات شرکت کردم چون اشتباه‌های فراوانی در این کشور صورت می‌گیرد. شعار اصلی این تظاهرات اینه که انگلیس ورشکسته است. ما بحران‌های فراوانی در زمینه گرانی، مسکن، انرژی و موضوعات دیگه داریم.
معترضان افزایش هزینه‌های زندگی و ثبت 14.5 میلیون فقیر را در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان غیر قابل توجیه دانستند.
همه چیز در هم ریخته. دولت محافظه‌کار 12 ساله که قدرت را در دست داره و مدام مردم را به خاطر این در هم ریختگی سرزنش می‌کنه. اغلب تصمیمات دولت برای مردم رنجاور و خسارت باره، اما برای ثروتمندان سودآور و ثروت افزاست. ما به این علته که به تظاهرات اومدیم.
معترضان همچنین افزایش بودجه نظامی و تولید و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای همزمان با تشدید بحران اقتصادی در این کشور را محکوم کردند و افزایش مالیات‌های مردمی را غیر قابل توجیه دانستند.
موضوع اصلی تظاهرات امروز اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگیه. مردم به علت گرانی‌ها ناچارن یا غذا بخورن یا منزلشون رو گرم کنن و این گزینه دردناکیه. من هم خودم در این شرایط قرار دارم و هم افرادی رو میشناسم که مستأصل شدن.
حاضران در این تظاهرات کم توجهی به بودجه آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را نیز به باد انتقاد گرفتند. معترضان انگلیسی انتخاب نخست وزیر این کشور بدون رأی مردم را نیز غیر دموکراتیک دانستند و برگزاری انتخابات را خواستار شدند.
ریشی سوناک نخست وزیر به صورت دموکراتیک انتخاب نشده و نماینده مردم بریتانیا نیست. او منصوب بانکداران بزرگ و ثروتمندانه. به همین علت ما خواستار برگزاری انتخاباتیم.
نتایج تازه ترین نظرسنجی در انگلیس از کاهش 66% اعتماد مردم به سیاستمداران این کشور حکایت داره، موضوعی که بقیده صاحب نظران موجب افزایش این گونه تظاهرات شده. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. استقبال شهری شیراز ایران از گسترش همکاری ها با تاجیکستان. شهردار شیراز، مرکز استان فارس واقع در جنوب ایران، از آمادگی بسترهای این کلان شهر و استقبال از سرمایه‌گذاران تاجیکستانی در زمینه‌های مختلف خبر داد. محمد حسن اسدی در نشست دو جانبه تاجیکستان و فارس که با هدف تقویت روابط فرهنگی، گردشگری و اقتصادی و با حضور برخی مقامات استانی و شهری و مسئولان دولتی از کشور تاجیکستان برگزار شد، گفت مسافت نزدیک کشورهای حاشیه خلیج فارس و شیراز باعث ارتباط نزدیک بین این کلان شهر و آن کشورها شده که باید در تقویت ارتباط بین کشوری دوست و فارسی زبان تاجیکستان و شیراز نیز تلاش کرد. اسدی با قدردانی از نامگذاری معابر در تاجیکستان به نام بزرگان شهیر این دیار از اقدام متقابل خبر داد و افزود علاوه بر لزوم تقویت همکاری و مناسبات در حوزه های مختلف گردشگری از جمله گردشگری سلامت، شهرداری شیراز ضمن آمادگی برای ایجاد بسترها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از حضور سرمایه‌گذاران تاجیک در شیراز استقبال می‌کند. خیرالدین عثمان‌زاده، رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری کشور تاجیکستان، نیز با یادآوری ریشه‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و هویتی مردم تاجیکستان و ایران بر جایگاه والای شخصیت‌های شهیر شعر و ادب فارسی در این سرزمین تأکید کرد. معروف جان عبدالرحمن، دبیر اولی اقتصادی سفارت تاجیکستان در ایران، نیز با اشاره به 30 سالی روابط دیپلماتی دو کشور از روابط 6000 ساله مردم این دو سرزمین به نیکی یاد کرد. دبیر اولی اقتصادی سفارت تاجیکستان در ایران با تاکید بر تقویت مناسبات فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی بر پایه نمایشگاه محصولات کشاورزی فارس در تاجیکستان را خواستار شد. موضع سرسختانه ترکیه در برابر عضویت فنلاندیا و شوئدیا در ناتو. دولت ترکیه بار دیگر اعلام کرد مانع از عضویت شوئدیا و فنلاندیا در ناتو خواهد بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
سوئد و فنلاند دو داوطلب هیجان زده برای عضویت در جمع 30 همپیمان آتلانتیک شمالی، پس از اینکه سران متحد با نیت گسترش ناتو در برابر تهدیدات روسیه همه چراغ سبز نشان دادند. به جز شرقی ترین عضو ترکیه که رأی مثبت به عضویت سوئد و فنلاند را در ناتو به برچیده شدن گروه‌های تروریستی مخالف مقیم در این کشورها مشروط کرد. اما با گذشت چندین ماه گروه‌های تجزیه طلب مخالف ترکیه همچنان سوئد و فنلاند را جای امنی برای خود می دانند و پرچم پکاکا توسط نمایندگان حزب چپ سوئد بالا می رود. با این اتفاق وزیر خارجه سوئد اعتراف کرد مسیرشان برای پیوستن به ناتو هموار نخواهد شد.
مذاکرات با ترکیه درباره عضویت در ائتلاف ناتو پس از برافراشتن پرچم گروه تروریستی پکاکا توسط نمایندگان حزب چپ بسیار دشوار خواهد شد.
دولت ترکیه در ماه ژوئن وتو بر علیه تصمیم عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را پس از مذاکرات پرتنش پس گرفت و در مقابل استکهلم تحریم تسلیحاتی علیه آنکارا را لغو کرد. اما اظهارات همین هفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی حزبی خود حاکی از این است که کشورش همچنان مخالف پیوستن کشورهای میزبان گروه‌های تجزیه طلب به ناتو است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه هم به سخنان رئیس جمهور کشورش صحه گذاشت.
ما همچنان در موضع خود برای نپذیرفتن کشورهای حامی گروه‌های تجزیه طلب مانند سوئد و فنلاند در پیمان ناتو پایبندیم و تا زمانی که این کشورها دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بر ندارند اجازه نخواهیم داد به هدفشان برسند.
این اظهارات وزیر خارجه چند روز پس از احضار کاردار سوئد در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه است. در اعتراض به اجازه تجمع به گروه‌های تجزیه طلب پکاکا در خاک سوئد، حالا دولت ترکیه شروطش را با جدیت بیشتری مطرح می‌کند. پذیرش عضویت در ناتو به شرط اصلاح قوانین و پایان دادن به میزبانی از گروه‌های تجزیه طلب تروریستی در خاک سوئد و فنلاند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. دانشگاهی علامه طباطبایی و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. دانشگاهی علامه طباطبایی تهران و مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان با هدف ترویج و توسعه همکاری علمی پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو طرف در زمینه‌های مورد علاقه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس اصول برابری و منافع مشترک تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند. عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم امضای این تفاهم نامه با ابراز خرسندی از این همکاری گفت این دانشگاه تنها دانشگاه علوم انسانی کشور و بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در غرب آسیا است. 11 دانشکده دارد که نزدیک به 14000 دانشجو و 550 عضو هیئت علمی ثابت در این دانشکده ها مشغول به فعالیت علمی هستند. بیش از 70% دانشجویان در مقطع تحصیلاتی تکمیلی هستند. همچنین دانشجویان و دانش آموختگان علوم انسانی از ظرفیت مراکز رشد و نوآوری، کارآفرینی و پارک علم و فناوری این دانشگاه استفاده می کنند. در ادامه خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان با بیان اینکه این مرکز فعالیت‌های خود را در 3 بخش تحقیقی، مشورتی و تحلیلی انجام می‌دهد گفت بیشترین مسائلی که ما با آن سر و کار داریم آموزش مسائل جهانی معاصر است. ما بیش از همه هر مورد به آموزش مسائل آینده توجه داریم. درخشش دانشجویان دانشگاه ابوعلی سینای تاجیکستان در المپیاد بین المللی. دانشجویان دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان برنده المپیاد بین المللی شدند. دانشجویان دانشگاه پزشکی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در دومین المپیاد بین المللی تخصصی طب اطفال که در روسیه برگزار شد مقام اول را کسب کردند. تیم تاجیکستان شامل 5 دانشجو بود. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. لیگ فوتبال زیر 13 سال تاجیکستان قهرمان خود را شناخت. تیم فوتبال سالار قهرمان مسابقات فوتبال زیر 13 سال تاجیکستان شد. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در بین نوجوانان زیر 13 سال به پایان رسید و تیم سالار موفق به کسب مدال طلا شد. در این دوره از رقابت‌ها تیم‌ها در دو گروه با هم رقابت کردند. تیم های سالار دوشنبه، سعودی دو، ولایت سغد، مکتب ورزشی کودکان و نوجوانان 5، اف سی سی تی دوشنبه و وحده در گروه الیف با مسافی هم رفتند. در گروه بی نیز تیم های پامیر خاروغ، کلاب خطلان، سغد یکی ولایت سغد، مکتب ورزشی کودکان و نوجوانان جلال الدین بلخی با یکدیگر رقابت کردند. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. قدردانی افغانستان از حمایت‌های ایران در امور مهاجرین و پناهجویان عنوان گزارشی ویژه است که همکارم آقای نکورز آماده کرده است.
رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از حمایت‌های دولت و ملت ایران از افغانستان به ویژه مهاجران این کشور قدردانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر ایران در کابل ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و پذیرایی ایران از میلیون‌ها پناهجوی افغانی گفت مردم ما همیشه قدردان کمک‌های ایران هستند. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان هم در این دیدار با اشاره به رابطه‌های دیرینه و تاریخی میان دو کشور گفت که ایران مانند گذشته در کنار مردم افغانستان قرار دارد و در حد توان به مردم افغانستان کمک می‌کند. دیدار عبدالله با سفیر ایران در کابل در چارچوب سیاست تهران برای حفظ ارتباط و گفتگو با اقوام مختلف در افغانستان با هدف کمک به برقراری ثبات و آرامش در این کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت فراگیر با هدف تقویت انسجام داخلی در افغانستان است. در زمینه تمجید جمهوری اسلامی ایران از سوی آقای عبدالله و بارها این مطالب را بیان کرده که جمهوری اسلامی ایران نقش تاثیرگذاری در روند تحولات افغانستان ایفا می کند. آقای عبدالله گفت
درباره روابط دو جانبه پیشرفت های خوبی آمدند. در مسئله مهاجرین و تثبیت هویتشان و قانونمند شدن حضورشان در این مسئله بحث عمده ترین مسئله امروز سفیر صاحب به همراه ما یادآوری کردند که این باید مطرح شود، از همکاریاشان تشکر شود و ادامه همکاری ها و تقویت همکاری ها خواسته شود که همین کار ما کردیم و در ملاقات های بعدی هم انشاءالله تاکید روش خواهد داشتیم. جمهوری اسلامی ایران به ایش یک کشور تاثیرگذار در حمایت از پروسه صلح طبعا فعال بوده و فعال هم خواهند بود و من پیشترم گفتم خدمت شما که با در نظر داشتی که خواست مردم افغانستان، توقع مردم افغانستان از پروسه صلح و موقف جمهوری اسلامی ایران بسیار با هم نزدیک است، میتونه تأثیر بسیار مثبت در ادامه روند داشته باشند در شور و مشوره به سطح منطقه و سطح جامعه بین المللی. صدای یک کشور همسایه در حمایت از پروسه صلح برای ما مهم است.
گفته نیست از زمانی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 تا کنون ایران همواره در سیاست خود در برابر آن کشور بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌های سیاسی تاکید کرده است. ایران علاوه بر آن که در بخش سیاسی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را بخشی از راه حل برقراری ثبات در این کشور می‌داند، در بیش از یک سال گذشته و در دوره حاکمیت دوباره طالبان نیز همانند گذشته کمک های گسترده را برای مردم ولایت های مختلف افغانستان ارسال کرده است. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان موجی از پناهندگان به جمهوری اسلامی ایران رجوع کردند که مقامات جمهوری اسلامی چون گذشته کمک رسانی به مهاجران را همچنان در دستور کار خود قرار دارند. مریم استنگزی از فعالان امور مهاجران افغانستانی در این زمینه میگوید
در رابطه با وضعیت مهاجرین همان گونه که آگاه هستیم، مهاجرین زیادی خب از قبل در ایران حضور داشتن که همیشه در حال رفت آمد بودن، ولی با تغییر شرایط حکومتی که اتفاق افتاده سبب شده که موج جدیدی از مهاجرت و کسایی که چه مقصدشون ایران هست و چه کسایی که مقصدشان به اصطلاح رفتن به ترکیه و رفتن به کشورهای اروپایی از مسیر ایران میرن و جمعیت هر روزه داره زیادتر و زیادتر میشه، هرچند در سر مرزها روشهایی را استفاده میکنن که اینا نتونن بیان، ولی باز هم مردم به شکل مختلف سعی میکنن که بیان و جمعیت مهاجرین روز به روز زیادتر. اگر به صورت کلی بگیم 4 دهه قبلی که بالاخره افغان ها اون زمان هم مهاجرت حتی زیادش رسیده بود، ایران آغوش بازش پذیرا بودک و جمعیت مهاجرین خیلی زیادی آمد. از 4 دهه قبلی که در واقع فوج عظیمی از مهاجرت شروع به شکلی که در و در این فاصله 4 دهه خب بعد از زمان حالا کسایی بودن که کارت های پناهندگی گرفتم و همچنین در همین مسیرها بودن که به مرور زمان از زمانهای سابق و قبل که حقوق بیشتری برخوردار شدن. به گذشت زمانی که اتفاق افتید. البته بعد علاوه بر کسی که کارت فرهنگی گرفتن، پاسپورت های اقامتی همچنین در مراحل بعدی که ما شاهد هستیم در سال 94 به بعد، تا قبل از اون کسانی که مثلا مدارک اقامتی نداشتن حق تحصیل نداشتن، ولی از سال 94 به بعد حتی اون کسی که مدارک اقامتی نداشتن برگه های حمایت تحصیلی دادن و اونا تانستن که در واقع از تحصیل برخوردار بشن، حتی کسایی که مدارک قانونی ندارن. بنابراین ما روز به روز می‌بینیم که نسبتاً شرایط برای کسانی که از قبل به ایران بودن و دارن میان نسبتاً بهتر میشه، منتها برای شرایط جدید حال حاضر مهاجرین بخوام بیان به خاطر اینکه ظرفیت جدید پذیرشان را چندان پذیران نبودن. ولی در مجموع اگر بخوایم به صورت کلی یک نظری رو بگیم، با توجه به جمعیتی که حالا در ایران داره، بیش از 3 میلیون مهاجر در ایران وجود داره، خودش میتونه یک کشور مستقل تا باشه. یعنی 3 میلیون مهاجر به یک کشور دیگه هستش، در بسیار از کشورهای دیگه جمعیت کل کشور سفری نیست. با توجه به جمعیت زیادی که وجود داره نسبتا خوب برخورد کرده و بر اساس امکاناتی که وجود داشته خواسته همکاری‌هایی بکنه. هرچند کم وضعی‌هایی بوده، ولی نسبتا شرایط خواسته که بهتر بشه.
کارشناسان میگویند افغانستان در بیش از یک سال گذشته به دلیل‌های مختلف از جمله بند شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در خارج توسط آمریکا، کاهش شدید ارزش پول ملی و کمک‌های مالی و غیر مالی جامعه جهانی و همچنین افزایش بی‌سابقه تورم با مشکلات گسترده روبرو شده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به مصر، افزایش 18% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان و ادامه برنامه های روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان با استقبال گرم و چشمگیر مردم منطقه کولاب. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
مسیحامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. سیهامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
تغییر نپذیرد تویی، نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران
دوستان گرامی، خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود، 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
جماعت یه دنیا فرقه
شنوندگان عزیز و ارمن، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را هجو کرده است. هوا بسیار سرد بود، امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت: این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه ای آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت: گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت: گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت: در کیسه بود. زن گفت: تو گفتی یخ است. مرد گفت: من اینطور گفتم که گربه